بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شاویری، 28 24 آبان 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر الضمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
سلام علیکم و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در مورد آیه نبأ بود. در آیه نبأ چند تا بحث تفسیری وجود داره که این بحث ها مؤثر هست در بحث فقهی، که بحث اصولی که در مورد این آیه در کتب اصولی مطرح هست. یک بحث اینه که مراد از فاسق چیه؟ از کردیم اتداعاً ممکنه تصور بشه مراد از فاسق در مقابل عادل هست، یعنی کسی که معاصی الهی رو مرتکب میشه، یا کسی که عادل نیست. حالا هر تعریفی که برای عادل کردیم برای فاسق هم مقابلش قرار میده. ولی در روایت زید شهام در مورد آیه شریفه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج آمده که الفسوق و الکذب الا تسمع الى قوله یا قوله تعالی اینجا کن فاسقان به نبین فتبین و انتصیب و قومن به جهالتن فتصبو و الا ما تفعلتم نادمین، که از این استفاده میشه که ظهور آیه این بوده که کلمه فاسق به معنای کاذب هست. خب سوال این هست که از کجا این آیه ظهورش در کاذب استفاده میشه؟ یه نکته. نکته دوم این که آیا ظهور آیه نبأ در اراده کذب از فسق ملازمه داره با ظهور آیه ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج؟ این ملازمه هست یا نیست؟ در مورد مطلب اول عرض کردیم که ما در واقع فاسق اصل لغتش به معنای الخارج هست، به معنای خروج و این هاست، یعنی الخارج عن طریقه المستقیمه. در مقابل عادل، عادل که معتدل راه هست، یمیناً و یساراً منحرف نشده و مسیر مستقیم خودش رو داره طی میکنه. این کلمه عادل و فاسق در اصطلاح متأخر شرعی یک اصطلاح شرعی خاص پیدا کرده، عدالت یک معنای پیدا کرده و فاسق در مقابل او قرار گرفته، که خب همون مفهومی است که تو بحث‌های فقهی در موردش بحث میکنن، رساله‌های مستقلی در تبیین مفهومش نوشته شده. اما در اصل لغت به اون معنای شرعی خاص نیست، به معنای الخارج عن طریقه المستقیم است. خب این خارج عن طریقه المستقیم به تناسبات حکم موضوع در موارد مصداقهاش متفاوت میشه. اگر در مورد یک شخص مثلا بنا گفتن این فاسقه، یعنی روش بنایی رعایت نمیکنه، درست بنایی نمیکنه. یک پزشک گفتن همینجور. حاج آقا شبیه این مطلب رو در مورد ثقه مطرح میفرمایند. میفرمایند ثقه به معنی صدوق نیست، ثقه به معنای قابل اعتماد هست. و بعد در امور مربوط به خبر و اینها این مسئله وثاقت از اینجا توش در میاد و نتیجه گیری هایی میکنن که حالا من وارد اون بحث صدقه نمیخوام بشم. خب در مورد آیه شریفه مطلب از این استفاده میشه که نه، چون در امور در امور مربوط به خبر اون چیزی که اغلاءن روش مستقیم هست اون این هست که آدم راستگو بیاد خبر بده، آدم راستگو باشه در اخباراتش، کسی که کاذب باشه و تعمد کذب داشته باشه یا اشتباه زیاد داره، این برخلاف روش متعارف مخبرین هست. مخبر مستقیم الطریقه مخبری هست که صادقه. خب بس اینه. حالا در آیه نبع فسق به تناسب با حکم موضوع به این معنا شد، آیا این تناسب تلازم داره که در آیه ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج همین جور باشه؟ چون اینا تناسبات حکم موضوع به اعتبار اون حکم خاصی هست که مترتب بر این موضوع هست. در آیه نبع حکم خبر دادن و اخبار و امور مربوط به این مطلب هست. در آیه حج که بحث خبر دادن و اینها نیست که شما بگید مراد فسق در امور مربوط به خبر که ازش عدالت استفاده بشه، که ازش صدق استفاده بشه، و فسق یعنی کسی که این عدالت رو صدق رو نداره و کاذب هست. این چجوری امام علیه السلام از اون آیه استشهاد به اون آیه میکنن و حکم آیه نبع رو، آیه ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج رو از آیه نبع استفاده فرمودن؟ این بحث من ندید نشد یه مراجعه جدی بکنم ببینم تو کلمات آقایون مورد بحث قرار گرفته یا مورد بحث قرار نگرفته. و عرض کردم تو جلسه قبل اگر فسق لغتاً به معنای کذب بود، خب استشهاد راحت بود، گفت فسق به معنای کذبه، ولو یکی از معانیش هم کذب باشه، میگه اونجا که مگه نیدی استشهاد امام علیه السلام میخواد بکنه که فسق به معنای کذب هم آمده تو اون آیه، فسق به معنای کذبه، اینجا هم فسق به معنای کذبه. اما وقتی دلالت فسق بر کذب به تناسبات حکم موضوع بود و اون حکم خاصی که به فسق نسبت داده شده در این دلالت دخالت داره، طبیعتاً دو آیه‌ای با هم دیگه ملازمه خواهند داشت که حکمشون یکی باشه یا یک سنخ باشه. ولی دو تا آیه‌ای که دو تا حکم مختلف دارن که نمیشه از یکی حکم دیگری رو نتیجه گرفت. این اشکال هست. من فکر میکنم که حالا من اجالتاً یه چیزی به ذهنم رسیده عرض میکنم، اینو باید باز تأمل کرد که ببینیم آیا مطلب همینجور هست یا مطلب همینجور نیست. اون اینه که در مورد آیه شریفه گویا یک تصوری بوده در این که مراد از فسق مطلقه، در فسوق ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج مراد مطلق گناهان هست. امام علیه السلام در مقام رد این احتمال به اون آیه اشاره میکنن که فسق و فاسق همه جا به معنای کذب و کاذب وارد نشده. در اون آیه شریفه فسق به معنای کذب وارد شده، این مقدارش یعنی اون استشهادی که امام علیه السلام میفرماید برای نفی اراده اینکه فسق به معنای فسوق به معنای معاصی هست. یه روایتی اینجا
کتاب الحج هم هست
توی ذیل همین عرض کنم الفسوق المعاصی میگه تو روایت ابن عباس فسوق رو معاصی معنا کرده در آیه شریفه الرفث الجماع و الفسوق المعاصی و الجدال المراء. و الان قاعده تو کتاب های عامه باید همین مطلب مطرح باشه که یک این در واقع امام علیه السلام رد اون احتمال معاصی، یعنی مقدار این استشهاد برای اثبات تمام مدعا نیست، برای قسمتی از مدعا، برای اینکه ببینید فسوق همیشه به معنای عرض کنم معاصی نیست و اتیان به معاصی الزاماً نیست، این مقدارش. و اما حالا اثبات این که فسوق خصوص کذب هست، اون رو از اون آیه امام نخواسته استشهاد کنه. البته ممکنه در مورد خصوص این مطلب هم یک وجه جامعی بین هر دو باشه که هر دو هم به تناسبات حکم موضوع از فسوق کذب استفاده میشه. توضیح ذالک این که گویا الفسوق در واقع اون گناه مشخص و بارز رو که در ایام حج مرسوم بوده این رو میخواد نفی کنه. گویا اینا که میومدن عرض کنم توی ایام حج، یکی از کاراشون مفاخره کردن و دعوا داد بیداد کردن و دعوا کردن، چون زمینه جمع شدن و تفاخرات بوده. تو تفاخرات مسئله کذب و فحش دادن و امثال اینها دیگه جزء کاراشون میشده و امثال اینها. و اینی که تو بعضی روایات داره، تو همین روایاتی که زیله ولا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج، بعضیشون میگه فسوق الکذب. تو روایت معاویه ابن عمار میگه و سباب الرجل الرجله، فحش دادن و اینها هم داخل در فسوق هست. فسوق در واقع که اینا میومدن دعواشون میشد و به اصطلاح فسوق و جدال هر دوشون تو یک فضا بوده، فضای مفاخرات و فضای داد و بیدادهایی که به مناسبت جمع شدن در کنار هم، چون مجامع عددی اونجا تشکیل می شده برای تفاخر کردن ها به اونها، اونجا دیگه زمینه این که دروغ طرف ببافه و امثال اینها وجود داره. تفاخر حتی در مثلا دو تا منبری که با هم دیگه میخوان تفاخر کنن، گاهی وقت برای اینکه تفاخر بیشتر باشه منبر جعل میکنه روزه جعل میکنه امثال اینا. این زمینه خب تفاخر این است که دروغ دیگه درست کنه دیگه. عرض کنم خدمت بیجود شما،
این گناه آشکاری که اون،
یعنی گناه آشکاری که اون زمان در ایام حج مطرح بوده، اون مسئله فسق بوده. یعنی هر دوشون الفسوق اشاره به اون خروج از طریقه، مثلا خروج از طریقه مستقیمه در اون مورد هست. در مورد حج خروج از طریقه مستقیمه متعارفی که وجود داشته مسئله کذب بوده.
همون مثلا معاصی لسانی هم باز دروغ و کذبش مثلا
آشکارتر بوده در ایام حج. در ایام حج اون چیزی که بیشتر مطرح بوده این که دروغ میگفتن، هم دیگه فحش میدادن برای اون تفاخرات جاهلی که وجود داشته و امثال اینا. یعنی بخوام بگم یک نوع مشابهت های علاوه بر اینکه استشهاد امام علیه السلام جنبه نفیش رو فقط بخواد بگه، ولی صرفا جنبه نفی هم نیست، از جنبه اثباتی هم یک مشابهت هایی هست. هر دوش هم که نه یک نوع تناسبات حکم موضوع هست که هر دو میگه اون گناهی که مربوط به این مسئله هست، اون مربوط بودن گاهی قد به اعتبار اینی که عقلای متعارف گناهی که در بحث اخبارات براشون مطرح است دروغگوییه، و تو بحث حج اون واقعیت خارجی که وجود داشته اون گناه رو به کز میرسن.
تناسبات مورد و
شواهد مورد و قرار مورد. مهم الفاظش مهم نیست بر من. من قرارم این جهت هست که در هر دوی اینها به تناسب این که اون حکمی که در اینجا هست، اون حکم با چه موضوعی در ارتباط هست، به تناسب حکم. یه موقعی چون اینجا میگه در حج فسوق نیست، در حج چه فسوقی در خارج مطرح بوده؟ کذب و سباب. اینجا میگه در اخبارات به نبع فاسق اعتنا نکنید. در اخبارات فسق خبری چیه؟ فسق خبری کذبه. فسق یعنی خروج از طریقه مستقیمه. تو حج خروج از طریقه مستقیمه ای که اون زمان ها مطرح بوده چی بوده؟ اون خروج از طریقه مستقیمه همین بوده که مثلا دروغ میگفتن، فحش و بدبیرا و امثال اینها، ناظر به همون مجالس مفاخره آمیزی که در ایام حج برگزار می شده. میخوام بگم این هر دوشون به یه معنا این موضوع در ارتباط با حکم، حالا شما اینو میخواهید یه جواب دوم حساب کنید، میخواهید مکمل جواب اول قرار بدید، یکی این که خلاصه بگیم که امام علیه السلام علی تسمع فقط برای نفی اراده معاصی از فسوق به این آیه تمسک کرده. علی ترا میگه همچنان که در آیه نبع فسوق به معنای کذب است، یعنی فسوق به معنای معاصی نیست، اینجا هم فسوق به معنای معاصی است، معاصی نیست، جنبه نفیش رو امام استشهاد کرده. وجه دوم این هست که همچنانی که در اونجا فسوق به تناسبات حکمی که برش مترتب شده مراد کذب است، اینجا هم تناسب حکم با موضوع اقتضا میکنه که از فسوق کذب اراده شده باشه. هر دوش هم جنبه اینی که با ملاحظه حکمی که اینجا هست، این فسوق به معنی کذب هست. خب این توضیح در مورد این روایت شریف. حالا این روایت البته تو سندش ابو جمیل مفضل ابن صالح واقع هست که خب مورد بحث هست که آیا صدقه هست دقیقی نیست، آجا آقایشون صدقه میدونن، تو بحثشون مفصل در موردش بحث کردم، حالا مراجعه کنید به بحث خالصا در مورد مفضل ابن صالح.
گناه آشکار نگرفته
شد رو نمیدونم این رو که مثلا گناه آشکار باشه نه. حالا اینو ببینید در این مورد، در این روایت، ارتباط این روایت جایی بحثی اگر شده باشه این مطلب.
حالا از این برای خط و فصول میخوام برسن به این که انجاعکم فاسقون اینجا هم کاذبون.
نه برعکس، تو روایت میگه انجاعکم فاسقون به معنی کاذب هست، همچنان که در اونجا به معنی کاذب هست، در لا نفس عمل و فسوق و لا جداله به معنی کاذبه. وقت ما یه بحث هست، این روایت از درون جهتی که ما مورد بحثمون هست، خب شما ممکنه بگید این روایت ازش استفاده میشه که در آیه شریفی فاسق معنی کاذبه، فقط مشکل این هست که چون روایت استشهاد کرده ممکنه شخص بگه این روایت استراب داره و نشه به این روایت تمسک کرد، به دلیل اینکه این روایت از آیه شریفه حکم آیه نبع، حکم آیه ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فعل حج استفاده کرده که این حکمش استفاده نمیشه، یا یعنی دو جهت برای استراب ذکر کنه، یکی اینکه ظاهر این روایت اینه که در آیه نبع فسوق به معنی کذب است، در حالی که اونجا فسوق معنی کذب نیست، ما تقریب کردیم که نه، فسوق میتواند معنی کذب باشه، مشکلی نداره. دوم اینکه چه ملازمه ای هست بین اراده کذب از فسوق در آیه نبع و اراده مشابهش در آیه ولا فسوق ولا فسوق ولا جداله فی الحج. در واقع این بحث مقدمه است برای اینکه بگیم این روایت زید شهام قابلیت استشهاد رو داره و اضطرابی درش وجود نداره. اینه که به نظر مثل روایت قابل استشهاد هست و بنابراین فسوق فاسق به معنی کاذب هست. در نتیجه این نتیجه گیری رو میخوام بکنم، اینی که آقایون به این روایت، به این آیه شریف تمسک کردن برای اشتراط عدالت در مخبر درست نیست. اشتراط عدالت این نه، این همون وثاقت از آیه استفاده میشه و بیشتر از اون استفاده نمیشه. خب خیلی اثر داره در بحث حجیت خبر موثق. در بحث خبر موثق اینه که خبر موثق آیا حجیت هست یا حجیت نیست، گفتن که خبر موثق حجیت نیست چون شخصی که غیر امامی هست فاسقه ولا فسق اعظم من عدم الایمان، فایو فسق اعظم من عدم الایمان. اینو مراجعه کنید کلام شهید ثانی، این تعبیر هست که استشهاد کردند به آیه اینجا هم فاسقون به نبعین بر عدم حجیت خبر موثق. ما با این تقریب استفاده میشه که نه، اون دیگه مال مفهومش نیست، منطوقشه، اون اصلا بحث مفهوم و این چیزا اصلا ارتباطی نداره. میگه این آیه شرط کرده که خبر مخبر باید عادل باشه. ما میگیم نه، این آیه فقط میگه مخبر صادق باید باشه، کاذب نباشه، و این ربطی به اون که بحث نداره.
وقتی همه روایات که داری که زن میگه عامه اینا فاسقن، کسایی که به آیه تو قبول نداشته باشن فاسقن
مخصص که نیست، چون بحث این هست که عرض کردم فاسق در اصطلاح متأخرش در مقابل عادل به کار میره. بحث در این نیست که اینجا مراد کاذبه، ولی بعدن فاسق یه اصطلاح خاص شده. در این که فصل میگه پسر فاسق نمیشه نماز خوند یعنی عادل نباشه، بعدن تو اصطلاح شرعی فاسق مصطلح شرعی شده. بحث اینه که
شرعی
نه، اصلا تو کلام خود شعره خود روایات فاسق معنی در مقابل عادله تو خود روایات ما، ولی بحث این هست که آیه شریفه فسق به این اصطلاح شرعی متأخر نیست. بحث در اینه که خروج از طریق مستقیم در همه امور مربوط به شرع هست یا در خصوص این چیز اخبار. بعدن هم اون هم اون فاسق معنای بعدیش هم به تناسب همین خروج از طریق مستقیم است، ولی یک معنی خاص پیدا کرده که این معنی خاص باعث میشه که دیگه اون تناسبات و که موضوع در تعیین مصداق فاسق دخالت نداشته باشه. خب این یه مرحله. مرحله دوم یک کلمه نبع هست. من همینجوری که داشتم مراجعه میکردم دیدم که در مورد نبع میگن که خبر خطیر، خبر ذی‌شأن تو ضمن کلمات مفسرین. اینو مراجعه کنید. من نشد یه اجمالا یه نگاهی کردم تو کتاب لغوی، فرصت این که خیلی تتبع کافی بکنم نبود. اینو مراجعه کنید. من این بحثو نمیخواستم دنبال کنم، همینجوری که داشتم مطالعه میکردم کلمات ذیل آیه رو، این بود که نبع رو به معنای خبر خطیر، خبر ذی‌شأن، خبر مهم امثال اینها معنا کردن. اینم دقت بفرمایید، من با بعدن بحث میکنیم، من فقط طرحش میکنم امروز. اون اینی که آیا مراد از خبر نبع لغتا خبر ذی‌شأن یا در خصوص آیه از نبع مراد خبر مهمه.
در ذیل آیه
گفتن در ذیل آیه، نه اونجا که خب کلمه عظیم داره امثال اینها، اما اینجا نبع معنای خبر مهم، خبر ذی‌شأن، امثال اینها، اینا آیا این مطلب درسته درست نیست، از کجا در میاد، اینو مطالعه کنید. من یه سری چیزای بس دارم که چون میخواستم کلمات خداوایون رو ببینم، ببینم این حرفایی که ما میخواییم بزنیم به کلماتش این جور در میاد جور در نمیاد. این بحثش رو اجازه بدید فردا بحثش رو بکنید. این هم دو مرحله، دو نکته در مورد آیه. نکته سوم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما. حالا قبل از اینکه این نکته رو ادامه بدم، تفسیر نبأ در این که مراد چی هست، در این که امر به تبیین رو چجوری تفسیر کنیم مؤثره. نبأ فقط اون، حالا بعدن عرض میکنم، تفسیر این که آیا مطلق خبر باشه یا خبر مهم باشه و مراد از مهم بودن خبر چیه، این بعضی از به اصطلاح تفسیرهایی که برای خبر مهم میتوانیم بکنیم، نحوه دلالت یعنی مفاد وجوب تبیین رو که یکی از بحث‌های مهم تو آیه نبأ هست اون رو تعیین میکنه.
یعنی کجاها خبر فاسق؟
نه، وجوب تبیین نفسی هست، غیری هست، طریقی هست، یه همچی بحث مفصل اینجا هست. شیصد بودیدن 15 صفحه 20 صفحه در مورد این بحث کرده که ما حالا بحثش رو اجمالاً بعد پیش میرسیم.
ولی نبع چی باشه
به نظر من مهم هست در اون بحث. خیلی مورد توجه قرار نگرفته این نکته تو کلمات آقایون، ولی من فکر میکنم که این که مراد از نبع خبر مهم باشه، بنابر بعضی از تفسیرهاش این دخالت داره در تعیین این که مراد از اون نبع. و اون بحثی که مرحوم شیخ در اینجا مطرح میکنه که آیا برای اثبات حجیت خبر عادل با استفاده از این آیه به مقدمه خارجیه اصفهیت نیاز هست نیاز نیست؟ اون بحثا این که نبأ مراد چیه در اون بحث هم دخالت داره و این حالا بعد بحثشو میکنیم. یا حالا من فعلا تفسیر آیه رو میگم. اون نکاتی از آیه که به نظر میرسه که مؤثر هست در اون بحث اصولی اون رو بحث میکنیم، بعد نحوه تأثیرش در اون بحث اصولی رو بعدن عرض میکنم. این هم نکته دومی بود که در آیه هست. نکته سوم کلمه جهالت هست. جهالت رو مرحوم شیخ انصاری به معنای عدم علم گرفته و بنابراین این آیه رو میگه ولو ذاتن هم مفهوم داشته باشه، چون تعلیل آیه بین عادل و فاسق یکسان هست، بین عادل و فاسق یکسان هست، بنابراین از آیه شریفه ما نمیتوانیم استفاده حجیت خبر کنیم، چون اگر هم ذاتن شرط ظهور در مفهوم داشته باشه اینجا به دلیل تعلیل ظهور نداره. این اشکال خیلی قدیمیه، تو عده شیخ طوسی هم وارد شد، تو تبیان شیخ طوسی هم این هست که تعلیل آیه عدم حجیت خبر واحد رو اقتضا میکنه. تقریب مرحوم شیخ طوسی در تبیان این هست، میگه که اولا ما مفهوم رو برای شرط قائل نیستیم، ثانیا اگر مفهوم هم داشته باشه بین ظهور مفهوم و ظهور تعلیل معارضه است، دو تا که با هم دیگه تعارض کردن به ادله دیگه عدم الحجیه باید توسل کنیم، اینجوری تقریب کرده. حالا کلام مرحوم شیخ شاید به این روشنی شیخ انصاری وارد نشده که حالا اون تعلیل رو شما چیکار میکنید، آیا ظهور تعلیل میگیرید، ظهور شرط در مفهوم داشتن میگیرید؟ ولی تو کلام شیخ طوسی در تبیان اینو مراجعه بفرمایید به این نحو بیان
شد.
در تبیان اینجوری بیان شد. من تو عدم هست، الان عده رو یادم نیست که اون به چه شکل ایشون بیان رو ادامه داده. خب مرحوم آخون تو کفایه برای پاسخ این اشکال مطرح کرده که جهالت به معنی عدم العلم نیست، جهالت به معنی کار سفیهانه و کار نادرست انجام دادنه و بنابراین این آیه اشکالی که به تعلیل آیه شده این اشکال وارد نیست. در اینجا چند مرحله بحث میشه کرد. من طرح بحث کنم، بعضی نکاتش باشه بعدن نگاه ملاحظه بفرمایید. یه بحث اینه که اگر جهالت به معنای عدم علم باشه، جهالت به معنای عدم علم باشه، آیا اشکال اون که به اصطلاح این تعلیل اقتضا میکنه عدم حجیت خبر عادل رو، اون وارد هست وارد نیست؟ این یه نکته. نکته دوم این که آیا اصلا جهالت به معنای سفاهت آمده نیامده امثال این ها، یا حتما جهالت به معنای عدم علمه؟ به چه دلیل این معنایی که مرحوم آخون مطرح کردن ثبوتاً معانی یکی از معانی جهالت هست یا نیست؟ نکته سوم، اگر گفتیم جهالت یکی از معانیش سفاهته، به چه دلیل در آیه به این معنا باشه؟ مجرد اینکه احتمال داشته باشه که جهالت به معنی سفاهت باشه، اون آیا باعث میشه که ظهور بده در اینکه جهالت به معنی سفاهت هست؟ و اجمال آیه رو برطرف، ممکنه شما بگید جهالت دو معنا داره و این تعلیل با توجه به اجمالی که داره، اجمال تعلیل معلل سرایت میکنه و دلیل رو مجمل میکنه. این جور نکاتی هست که باید در موردش بررسی کرد. این بررسی رو ملاحظه بفرمایید، فردا در موردش رو صحبت میکنه. خب این یه مرحله. حالا من یه مقداری الان در مورد جهالت صحبت میکنم، دلم میخواد دوستان اینو ملاحظه بفرمایید، موارد کاربرد جهالت رو ببینید در آیات قرآنی، روایات، که جهالت به معنی عدم علم است یا به معنای سفاهت هست و امثال اینها.
اینجا
عمل
مقابل
جهر
همیشه
هست به موجود بگیم خودش یه حالا اونم حالا سب کنید کنم خدمت شما. این رو ملاحظه بفرمایید که آیا، یعنی سوال این هست که آیا جهالت یک معنا داره یا دو معنا داره. این رو ملاحظه بفرمایید، هم کلمه جهالت هم کلمه جهل، البته این دوتا با هم دیگه ملازمه نیستن، ممکنه مثلا جهل معنایی داشته باشه، جهالت معنایی دیگه داشته باشه، ولی به هر حال با توجه به اینها اینو مراجعه فرمایید، در موردشون صحبت میکنیم. خب من حالا امروز میخوام یه کمی در مورد این مطلب صحبت کنم. من فکر میکنم ممکنه شخصی بگه حتی اگر جهالت به معنی عدم علم هم باشه، این از این روایت، از این تعلیل، تعلیل منافات با حجیت خبر واحد نداره. به دو بیان. بیان اول این هست که این آیه در اون انتصیبو قومن به جهالتن، انتصیبو قومن به جهالتن، خودش مفعول الله که نیست، مفعول الله جای مفعول الله نشسته. خب اون مفعول اللهی که اینجا وجود داره، شما میگید اون مفعول الله خشیت هست، حذرن من انتصیب و قومن به جهالته، حذرن. خب شما به جای اینکه خشیت در تقدیر بگیرید، در تقدیر بگیرید که خشیت شدید، چون به هر حال قول فاسق احتمال عدم مطابقتش با واقع بیشتر از قول عادله. چرا خشیت، مطلق خشیت رو، یا اصلا خشیت رو به معنای اون ترقب شدید معنا بگیرید، بگید احتمال زیاد داره، احتمال قوی، لوجود الاحتمال القوی به اصابت القوم جهالتن دونه. اگر چنین باشه، اون منافاتی با صدر آیه که اگر مفهوم شما استفاده کنید، ذیل چون این معنا درش میتونه باشه، منافاتی با مفهوم نداره. بنابراین چرا شما مطلق الاحتمال رو مقدر میگیرید، خشیت رو و حذرن رو به معنی مطلق احتمال میگیرید، احتمال قوی میگیرید؟ و بنابراین این یه جهت
محتملش
واقعی باشه. نه بحث این هست که اونش که نه، اونش بین خبر عادل و خبر فاسق از جهت این که محتمل چی باشه که خب تفاوت نداره. عادل و فاسق هر دو اینها میتونن به محتمل قوی باشن، به محتمل ضعیف تعلق گرفته باشه. نه اوناش که تو این بحث اون جهت دخالت نداره. یعنی فارق بین عادل و فاسق در این نیست که حالا عادل میره خبرهای مثلا قوی میده، اوناش بینا که ارتباط نداره. خب این یه نکته که شما چرا تعلیل رو به گونه‌ای میگیرید که شامل خبر عادل هم بشه، تعلیل رو میشه به گونه ای گرفت که فقط اختصاص داشته باشه به خبر فاسق. یه نکته. نکته دوم این که جهالت رو شما به معنی عدم علم گرفت، عدم علم فرضاً گرفته شده دیگه. خب عدم علم به مطابقت خبر با واقع یا عدم علم به اعتبار خبر؟ ممکنه ما جهالت بگیم، جهالت یعنی با ندانستن این که این خبر خبر قابل اعتمادیه. چرا اون همون بحثی که در مورد لا تخف و مالیت لکه به علمون هم گفتیم، علم به اعتبار حجیت، میگه بدون این که با ندانستن به این که شما دارید یک خبر درست حسابی رو مرتکب میشید. انتصیب و قومن به جهالتن، یعنی حساب قوم بکنید بدون معذر که انه. وقتی جهالت به معنی جهل به اعتبار شد، یعنی بلا مؤمنن، بلا بازگشتش به این میشه که بلا مؤمنن.
از کجا وقتی در میاد؟
خب میتونه من چیز باشه، جهالت که توش نخوابیده، جهالت این که حاضر خبر مطابق للواقع، جهالت کونل کونل
از اون نادمی نمیشه استفاده کرد چون جهل به قول شما متعلقش معلوم نیست بعد از مقام فهم.
نه حالا اون نادمی این ممکنه اونا بگن که از این خود این خبر پیداست که غیر علم حجت نیست، به خاطر همین ندامت رو استفاده میشه چون غیر علم حجت نیست.
چون حجت، اگر حجت باشه به قول شما، اگر حجت بشه دیگه
نه، این خودش نفی حجیت میخوان بکنن، میخوان بگن این کنده میخواد بگه که نفی حجیت و امثال اینها. و نکته ای که میخوام در تایید این مطلب بگم، ظهور تعلیل در امر ارتکازی است. اون چیزی که ارتکاز عقلایی هست این نیست که انسان یه چیزی رو که نمیداند انجام نباید بده، چیزی را که اعتبار ندارد و مؤمن ندارد، اگر به اون معنا باشه جهالت به معنی جهل و مطابقت با واقع باشه، اون اصلا امر ارتکازی نیست که امر شرعیه. خود همین ظهور به این میده که جهالت اینجا به معنای ندانستن مطابقت خبر با واقع نیست، ندانستن اعتبار خبره. یعنی شما تنها به خبری میتوانید اعتبار کنید که علم به اعتبارش دارید، و خبر واحد وقتی چیز هست علم به اعتبارش هست دیگه. خب این بنابراین به نظر میرسه که اینجور نیست که اگر ما جهالت رو به معنی عدم علم بگیریم مشکل خاصی در این آیه پیش بیاد. این تعلیل به نظر میرسه که خیلی تو این بحث این اشکالی که مرحوم شیخ طوسی مطرح فرموده و بعد تو کلمات بعضیا مطرح کردن قابل پاسخ دادن هست، ولو از راههای غیر از راههایی که مرحوم آخوند مطرح کردن. حالا بحثای بعدی این هست، خود جهالت به چه معناست و به چه دلیل جهالت در این آیه به این معنا هست، اینو هم ملاحظه بفرمایید. ما حالا بحث رو فردا در مورد مفهوم وصف در آیه صحبت میکنه. حالا اینا یه مقدار بحثاش نمیدونم چقدر این بحث نبع و جهالت طول بکشه و اینا، نباید طولانی باشه چون خیلی نمیخوام کش بدم. بحث اصلی بحث آیه مفهوم وصف هست. مرحوم شهید صدر این بحث رو طرح کرده، ملاحظه بفرمایید. بحث چندی هفتش رو وجه ذکر کرده. ما وجه اول و وجه دومی که ایشون به عنوان اقوال وجوه ذکر میکنه، اون دوتا وجه رو ذکر میکنه. فقط یه تو اشاره عرض بکنم، مرحوم آقای صدر این تو تقریراتشون یه مقداری تفاوت داره تقریرات آقای هاشمی و تقریرات آقای حائری، هم از جهت شیوه تنظیم و ترتیب و امثال اینها. مثلا آقای هاشمی وجه دوم رو که ذکر میکنه همونجا پاسخشو میده، ولی تو تقریرات آقای حائری وجه دوم که ذکر میکنه بعد همه وجوه رو ذکر میکنه آخر پاسخ این رو میده. از شکلی یه تفاوت داره، از محتوا و تقریب این وجوه هم اینها تفاوتهایی داره. به هر دو کلام مراجعه بفرمایید، به خصوص کلام آقای حائری که ما محورمون رو تقریرات درس ایشون قرار تقریرات آقای حائری قرار میدیم و در مورد این خواهیم صحبت کنیم. صلی الله علیه و آله و نبینا محمد و آله و سلم. یه جهت اینی که احتمالش هم کافی هست برای که با مفهوم بس